سلام علیه بوده و در الکامل و فی تاریخ ابن اسیر آمده که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه چادر زد در کربلا، به مدت یک سال در اونجا اقامت کرد.
بله.
در کربلا، این منبعش کامل ابن اسیره.
بله.
و در مدینه هم که آمد، قسمت دوم در کافی نقل شده که بسیار گریه میکرد و زیر سایه نمیرفت، میگفت که من دیدم فرزند پیغمبر جسد متحرش در برابر آفتاب سوزان مون. اما به اون تفسیری که این شنونده گرامی سوال فرمودن، متأسفانه اطلاعات زیادی از ایشون در دست نیست، هم تاریخ وفاتش هم محل دفنش. متأسفانه تاریخ بیش از اینا که عرض کردم چیزی نقل نکرده.
ولی همین دو موردی که اشاره فرمودید نشون دهنده اینه که ایشون نه فقط به این دلیل که همسر امام حسین علیه السلام بوده، از جهت معرفتی به هر حال انسان بزرگی بوده.
بله بله. و خواستگارانی بعد از حادثه عاشورا برایشون آمدن و هیچ کدوم را نپذیرفت و به اصطلاح ما گفت من غیر از حضرت زهرا عروس کسی نمیشم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامک رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان برنامه این گونه نوشتند: از استاد پیشوایی خواهش میکنم درباره میثم تمار توضیح دهند که آیا مطلبی درباره زندگی ایشان گزارش شده است یا نه، مثلا در سفین حضور داشته یا نه. این که ما درباره خیلی از بزرگان فقط اون مثلا ماجرای شهادتشون رو میشنویم ولی درباره زندگیشون چیزی نمیشنویم، آیا درباره میثم چیزی هست یا نه؟ بفهمید.
زیاد همه جا هست، فراوان، هم در کتب رجال، یعنی کتابایی که زندگی و نامه اصحاب و تابعین را نوشتن، مخصوصا در کتب شیعه، مثلا مثل تنقیح المقال، مثل قاموس الرجال، مثل معجم رجال الحدیث و امثال اینا فراوان هست. و در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام، اونجا که میرسن به یاران و اصحاب امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام، مثل سعد ابن سوهان، مثل مالک اشتر، عرض کنم که مثل اسبق ابن نباته، اونجا زندگی نامه میثم تمار را می نویسند. حالا من نمیدونم این صاحب سوال و متون عربی آشناسی نه، ولی من منابع فارسی معرفی میکنم.
بفهم.
مثلا میتونن در منتلا مال مرامات شیخ عباد قومی در فصل مربوط به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، در اونجا که مرامات شیخ عباد قومی دونه دونه یاران و اصحاب امیرالمومنین رو معرفی میکنه، میثم تمار را معرفی کرده و قضایایی که براش گذاشته، اصلش، نسبش که این عجم بوده، امیرالمومنین او را خرید، برده بوده، خرید، آزاد کرد، اسم ایرانی چیز دیگه بوده و حضرت اسمش براش عوض کرد.
پس اسم میثم رو امام رویش می‌گذاشتن.
بله. و عرض کنم که از تربیت شدگان علی علیه السلام بوده، علم منایا و مرایا داشته.
یعنی
از آینده پیشگویی میکرده، علوم غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده. حتی شخصی مثل عبدالله ابن عباس که مفسر بزرگ بوده، میگفت اکثر اون چه من در تفسیر بلدم از امیرالمومنین یاد گرفتم، ابن عباس از میثم یاد میگرفته. داره که میثم گفت ابن عباس یاداش بیار اون چه من میگم بنویس. از این جور آما بوده، از حوادث آینده خبر داشته، اینا رو از امیرالمومنین یاد گرفته بوده.
پس مقام علمی بالایی هم داشته، گرچه ما واقع نیستیم.
خیلی مقام بالایی داشته و این همون کسیه که کمی پیش از حادثه عاشورا در بازار کوفه حبیب مظاهر را دید و پیشگویی کرد و میبینم کسی که او را به درجه شهادت میرسانند و سر بریدهش را در کوچه ها و بازارها میگردانند. حبیب مظاهر گفت که منم میبینم کسی را که در کوفه او را بدار میکشن از این درخت نخل. آینده هر دوتا را متقابلا پیشگویی کردم و همینجور اتفاق افتاد. میسم را کمی پیش از حادثه عاشورا بازداشت کرد عبیدالله ابن زیاد و به زندان افتاد و در زندان با مختار همسلول بود. او به مختار دلگرمی داد، گفت که تو از زندان آزاد میشی، کسانی را که تو را امروز زندانی کردن تو اونا را میکشی. یکی از عواملی که مختار دلگرم بود پیشگویای میسم بود.
بله.
و میسم را زمانی که عبیدالله ابن زیاد پس از ورود حضرت مسلم به کوفه عبیدالله ابن زیاد وارد شد، بگیر ببند را شروع کرد و زهر چشم میخواست از مردم بگیره، میسم را هم همون زمان به شهادت رسوند و نوعاً شهادت میسم را می نویسند که عبیدالله زیاد او را شهید کرد چی فلان اینا، ولی ارتباطش را با حادثه عاشورا معمولا نمی نویسند. ولی ما در مقتل جامع حضرت سید شهدای سالمون در جلد اول زمانش را به دست آوردیم، گفتیم به نظر می ره عبیدالله زیاد که وارد کوفه شد و حکومت نظامی اعلام کرد بگیر و ببند را شروع کرد، شهادت میسم تمار در این ردیف بوده که میخواسته شیعه را سرکوب و زهر چشم بگیره به یار امام حسین نره.
بله.
بله. خیلی اطلاعات خیلی خیلی زیاده. بله. در مورد میسم عمار
رحمت خدا بر او باد. جناب استاد پیشوایی سوال دادن این شنونده گرامی که آیا میسم تمار در صفین حضور داشته یا نه؟
در مورد زندگی میسم تمار و مقاماتش که توضیح دادم، اما هیچ سندی نداریم در دست که نشون بده ایشون در صفین حضور داشته. نه، در صفین حضور نداشته.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفهمید.
الو سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم محضرتون.
بفهمید.
میخواستم سوال کنم، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای میگن که پیامبر سلام الله علیه ها با یهودیان رابطه خوبی نداشته، مگه اونا نیز اهل کتاب آسمانی نبودن و به اصطلاح اهل کتاب نبودن که این سوالا مطرح میشه؟ متشکرم، اگر جواب بدید خدا نگهدار.
درباره رابطه پیامبر خدا با یهود توضیح خواستن، در واقع این که اگر یهودی ها هم اهل کتاب هستند پس چرا رابطه پیامبر خدا با اینها چندان مساعد نبوده.
حالا اگرم مطلب را به این صورت شبکه های ماهواره گفتن، مطلب برعکسه، یهودی ها رابطه بدی داشتن با رسول خدا.
بله، خب این علتش چی بوده؟
بله، علت داره، جهت داره. بله، اونا هم اهل کتاب بودن. این برنامه بود، برنامه قبلی بود که عرض کردیم اهل کتاب احترام داشتن.
بله.
چون اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، اینا حرمتی داشتن و دارن از نظر اسلام که بت پرستان نداشتن. لکن یهودی ها به عللی که در جای خودش بره، بنده هم در کتابمون به نام تاریخ اسلام علل مخالفت اینا را به صورت مختصر و فهرست بندی شده اونجا آوردم، از جمله اینا منافع خودشون را با ظهور اسلام رهبرانشون یعنی به خطر می افتادن، اموالی که یهودی ها به رؤسای مذهبیشون می دادن این قطع می شه، حسادتی که اینا به رسول خدا داشتن و در حالی که قبلا از بعثت رسول خدا پیش بینی کرده بودن و اوس و خزرج بت پرستای مدینه با پیشگویای اینا مسلمان شدن.
بله.
ولی بعد حرفشون رو عوض کردن، گفتن نه، اون که ما گفته بودیم اون از نسل اسحاق باید باشه، این از نسل اسماعیل. از این حرفا حسادت در کار اینا بسیار مؤثر بوده.
بله.
در هر صورت مجموعه اینا باعث شده بود که اینا با اینکه در اوایل هجرت رسول خدا و مسلمان ها به مدینه روابط خوبی داشتن، به تدریج تغییر موضع گرفتن و به تدریج دشمنی کردن. همه اینا از ناحیه اونها بود. شاهدش هم آیه قرآن مجید در سوره مائده آیه 82 خداوند متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. یا رسول الله، خواهی دید، خواهی یافت که بدترین دشمن برای مؤمنان و مسلمان ها یهودی ها هستند. والذین الیهود والذین اشرکو، بدترین دشمنان مؤمنان و مسلمان ها یهودیان و مشرکان خواهند بود و هستند. اما ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا،
یعنی همون مسیحی ها.
و دوسترین اینا را نسبت به مؤمنان مسیحا را دید. خب اینا هر دو اهل کتابن، دلیل نداره خداوند متعال بین اینا فرق بذاره. مسیحای اون زمان روابط خوبی داشتن با مسلمان ها، ولی یهودی ها جهانبینی مادی داشتن، با تحلیل هایی که داشتن منافع خودشون را در خطر می دیدن، با ظهور اسلام ریاست خودشون را در خطر می دیدن، حسادت می ورزیدن به مسلمان ها. ولی زر روابط اینها با رسول خدا بد بود، نه روابط رسول خدا با اینها. یه مسئله مسئله نکته مهمی دیگه که حتما جاده، همجور که ایشون اشاره کردن، این گویا از القاعات صهیونیستاست که اسلام حراسی ایجاد کنن، مردم را از اسلام بیزار میکنن، میخوان بگن دشمن یهودی هستن. نه، مسلمان ها دشمنی با اهل کتاب نداشتن و ندارن. این صهیونیست ها هستن که دشمن اسلام و مسلمان ها هستن. و الان مسلمان ها هیچ مسئله با یهود، یهودی که جزء سازمان صهیونیستی نیستن،
بله،
مسئله با اونها ندارن. و مسئله هم بوده با یهود اون زمان بوده، اون چه در قرآن مجید آمده مربوط به یهود اون زمانه. امروز با یهود، اسلام و مسلمان مسئله ندارن. مسلمان ها با صهیونیست ها عرض کنن مسئله دارن. صهیونیست ها خطر ایجاد میکنن، صهیونیست ها منشأ فتنه هستن که چونو به یهود بستن. و همینجور که همه میدانیم همه یهودی های دنیا صهیونیست نیستن. خاخام ها و کشیش های بزرگ، عالمان مذهبی بزرگ که اصلا یهودی های خالص هستن، صهیونیست را قبول ندارن. میگه حرفایی که اینا میزنن در تورات ما نیست، در تلمود ما نیست.
بله.
اصلا میگن در تلمود ما، در آموزهای ما تشکیل حکومت نداره، طرح تشکیل حکومت در دین ما نداره. بزرگان مذهبی امروز یهود میگن، کتاباشون اینجور نشون میگن. چیزی که در کتاب و تعلیمات اینا هست، باید دینشون رو حفظ کنن. به شدت توصیه شده که پایبند دینشون باشن. این از در بنابراین صهیونیست ها خودشون رو میچسبونن به یهود و میگن ما رسول خدا با یهود بد بوده. با کدوم یهود؟ یهود اون زمان بوده که بدرفتاری میکردن با مسلمان،
توطئه کردن علیه پیامبر اسلام،
توطئه کردن، هزار جور توطئه میکردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. در خلال مباحث تاریخی که در برنامه پرسمان تاریخی مطرح میشه، سوالاتی درباره حوادث مربوط به یهود مطرح شده که اونم به هر حال هر کدومش جداگونه توضیحاتی از زبان شما شنیدی، اما این توضیح کلی هم به مناسبت این سوال بسیار محترم بود. از اینکه به سوالات شنوندگان پرسمان پاسخ دادید جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم. ان شاء الله خداوند شما توفیق بده. همراهان برنامه پرسمان تاریخی، فرصت به پایان رسید. تا پرسمان دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان شنونده، ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معارف. پرسمان تاریخی رو تقدیمتون کردیم، اما همونطور که میدونید و بارها در شبکه‌های مختلف صدا و سیما و بخش‌های مختلف خبری هم گفته شد، زلزله امروز سحرگاه بخش‌های از استان آذربایجان شرقی رو در کشور عزیزمون لرزوند و خساراتی به بار آورد. من همدردی خودم و همکارانم رو در رادیو معارف با دوستانی که از این زلزله آسیب دیدن، خانواده هایی که متحمل ضرر شدن، ابراز میکنم، به خصوص اون دسته از هموطنان داغدار شدن و شنیدیم 5 نفر از هموطنان عزیزمون در این حادثه به دیار باقی شتافتن. خدا انشالله که رحمت کنه این بزرگواران رو و به خانواده هاشون صبر و اجر عنایت کنه. انشالله که مسئولین هم تلاش خواهند کرد و این مصیبت رو، داغ این مصیبت رو بر خانواده ها و اهالی این منطقه کمتر کنند. افتخار داشتم خدمتگزار شما باشم. حسن حیدرزاده هستم و دوستانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. تا این لحظه خدمتگزار شما بودیم و آخرین برنامه رو هم تقدیم شما این خطبه های امروز نماز جمعه قم هست که به امامت حجت الاسلام و المؤمنین سعیدی ایراد شده بود. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و به اطلاعتون برسونم 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست. با هم خطبه های نماز جمعه امروز قم رو بشنویم، ما هم از محضرتون مرخص میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در این خطبه خود و شما به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. میدانید احکام الهی اگر درست انجام بشند باعث خیر و برکت و آثار فراوانی هستند. مثلا در باب روزه، وقتی که حکم وجوب اون رو برای مؤمنین بیان میکند، میفرماید لعلکم تتقون. این روزه اثرش این است شما رو به تقوا میرساند. در باب نماز فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگر درست ادا بشود ویژگیش این است که انسان نماز باز میدارد. طبیعتا کسانی که به احکام دین اهمیت نمیدن، رعایت نمی کنن، این آثار و برکات رو نداره. و کسانی هم به نماز و روزه و بقیه احکام دین درست عمل نمی کنن، اونجوری که حق مطلب هست حق می کنن، حق تکلیف رو ادا نمی کنن، اینها هم به اون ثمره و نتیجه‌ای که در پی این عمل عبادی انجام میدن نخواهند رسید. اگر میخواهیم اعمال ما، وظائف ما، تکالیفی که انجام میدهیم اثر داشته باشد، خیرات ما رو به تقوا برساند، باید اونها رو درست انجام بدیم. بنابراین در این انجام وظائف و تکالیف به این نکته توجه داشته باشه. در تفسیر سوره مبارکه توبه به آیه 16 میرسیم. خداوند میفرماید ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون. شاید بتوان برداشت از این آیه رو چنین گفت: شما گمان میکنید که وقتی ایمان آوردید صرف این ایمان شما رو رها میکنن و میگذارن با حال خودتون باشین، با اون ادعایی که دارید و صدق گفتار شما، صدق این ادعای ایمان شما در عمل ظاهر نشه، در عمل معلوم نشه این کار شما که جوهره اش باطنش چی هست. بعد خداوند تبارک تعالی دو عرصه را برای اینکه ایمانها خودشون رو نشون بدن که آیا واقعی هستن یا نه، این دو عرصه رو معرفی میکنن. یکیش مسئله جهاد فی سبیل الله هست. در عرصه جهاد معلوم میشون کسانی که ادعای ایمان دارن چقدر بر این ادعاشون صادق هستن، و همچنین ارتباط با بیگانگان برقرار کردن یکی دیگه از لغزشگاه هایی که ایمان برباده هست. اسلام انسان را، ایمان انسان از بین میبرد، ارزش های الهی انسان را از بین میبرد، ارتباط برقرار کردن با بیگانگان هست. خداوند تبارک تعالی میفرماد تو این عرصه شماها امتحان میشید. از نگاه قرآن بارزترین مصادیق طاعت خداوند تبارک تعالی جهاد فی سبیل الله است. اونجاست که ایمان خودش را نشان میدهد. و همچنین عرصه ارتباط با بیگانگان برقرار کردن، نفوذی ها رو در داخل خود جای دادن، به اونها اعتماد کردن، عرصه دیگری است برای اینکه ایمان رو بر باد میدهد، نشان میده این شخص وضع ایمانیش آیا استوار است، مقاومت دارد در راه ادعاش یا نه. کلمه ولیجه که در این آیه کریم استفاده شده، گرفتن محرم اسرار، ارتباط با نفوذی ها و کسانی که قابل اعتماد نیستن ولیکن بعضی متاسفانه به اونها اعتماد میکنن، این یکی از عرصه هاییست که ایمان مؤمنین به امتحان و آزمایش در میاد و صداقت ایمانی اونها رو نشون میده. مؤمنین باید بدانن در وقتی محبوب خدا و محبوب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت هستند، که هم در عرصه جهاد آمادگی داشته باشند، جهاد به معنای وسیعش، جهاد مالی، جهاد جانی و امثال اینها، جهاد آبرویی در عرصه جهاد فی سبیل الله، و همچنین با بیگانگان ارتباط برقرار نکنند. در این وقت محبوب خدا هستند. به تعبیری دیگر محبوبیت انسان پیش خدا در اونجا که از جبهه فرار کند، از جهاد فی سبیل الله فراری باشد، یا با دشمنان اسلام، با دشمنان خدا ارتباط برقرار کند، اینجور جاها محبوبیت انسان از دست می رود. در عصر پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن مؤمنانی که اینها حتی جبهه هم رفته بودن، جنگ هم کرده بودن، ولی در برات جستن از دشمنان اسلام قوی نبوده، خودشونو با دشمنان اسلام حفظ کرده بودن. حتی بعد از دوران جنگ و جبهه با دشمنان خدا تماس می گرفتن، ارتباط برقرار می کردن. خب در این آیه 16 سوره مبارکه توبه، در این آیه 16 خداوند هم تولای اینها رو و هم تبری اینها رو به رخ اینها میکشد. اگر واقعا کسی تولی داد و ولایت مدار هست، وقتی که امر کردن او رو به جبهه بره، وقتی خواستن که او جهاد فی سبیل الله داشته باشه، نباید کوتاه بیاد. و همچنین اونجایی که بنا شد ارتباطش رو با بیگانه قطع کنه، اعتماد نکنه به بیگانگان، اینجا باید خودش را نشان بده که عبد خداست. محصول و خروجی تولی مقاومت، ایثار، فداکاری است و خروجی تبری و براءت جستن بصیرت است، دشمن شناسی است و دشمن ستیزی است. بنابراین در عصر پیامبر همینجور که عرض کردم افرادی بودن وقت جبهه جبهه نمی رفتن، وقت ایثار ایثاری نداشتن، اما از این که پشت سر پیامبر نماز می خوانن، در مسجد حضور دارن، این رو برای خودشون افتخار بزرگی می شمردن. نماز خواندن پشت سر پیامبر افتخار بسیار بزرگی است، اما به شرط آن که بقیه رمودها و دستورات و احکام دین رو هم رعایت می کردن. صرف این که پشت سر پیامبر نماز بخوانن یا در عصر ما به زیارتها مشرف میشن، اما در امور مالیشون، در امور آبرویشون، در امور سیاسیشون کوتاه میان، اینها نشانی خوبی نیست، اینها ایمان بر باده هست. خب خداوند تبارک تعالی ما را نهی کرده از این که ارتباط برقرار کنیم با بیگانگان. سوال: آیا هر نوع ارتباط و تعامل با بیگانگان ممنوع هست شرعاً؟ جواب: خیر. ما این رو در سوره مبارکه ممتحنه خواندیم که خداوند تبارک تعالی می‌فرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کسانی که با شما سر جنگ ندارن، سر ستیز ندارن، و لم یخرجوکم من دیارکم، شماها رو از شهراتون رو نکردن، مانعی نداره که ان تبروهم و تقصدوا الیهم ان الله یحب المقصدین، هیچ اشکال نداره با اونها ارتباط داشته باشید. پس بنابراین این سخن که ما راه تعامل رو میدیم، هرگز چنین صحبتی درست نیست. ما تعامل داریم، ما بر اساس سنت پیامبر و دستورات قرآن کریم تعامل داریم، با همه دنیا تعامل داریم، الا کسانی که مستکبرن، الا کسانی که متجاوزن، الا کسانی که حقوقین دارن، پیمان میبندن، پیمانهاشون رو میشکنن. همینجا عرض کنم بحث ممنوعیت ارتباط با بیگانگان به همه مسلمان ها مربوط میشه، یعنی همه مؤمنین مخاطب به این خطاب الهی هستند، ولی مسئولان بیش از دیگران مخاطب این کلام الهی هستند. چرا؟ چون اونها بیشتر در معرضن، اونها در معرض این ارتباط گیری ها بیشتر هستند، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه های دیگر مسئولان بیشتر در خطر ورود نفوذی ها هستن، ارتباط گیریگانگان با اونها هستن. بنابراین باید با دقت نسبت به این امر الهی توجه داشته باشیم. تکیه‌گاه ما مسلمون ها فقط خداوند تبارک تعالی است، رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و اهل بیت عصمت و طهاره و در عصر غیبت ولی فقیه، اینها تکیه‌گاه مؤمنین هستند. مؤمن هیچگاه به کفار و دشمنان اعتماد نمی کند. پروردگارا ما را در ولایت زیری و دشمن ستیزی هدایت و حمایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين.